به نام آفریدگار زیبایی ها. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان و مهمون عزیزمون خانم فاطمه معتمدواریا. فرصتی است که در چارچوب ستون گپوچای ایران سپید که از دهه 70 در واقع باقی مونده، گفتگوی صمیمی دیگه ای رو با یکی از چهره‌های شاخص هنری کشورمون داشته باشیم. ستون گپوچای هدفش اینه که در واقع بسیاری از چهره‌ها رو در عرصه‌های مختلف به نوعی دسترس پذیر بکنه برای افراد معلول یا افراد نابینا. در باره بحث خاص ما فرصت‌های کمتری برای دوستان ما حاصل میشه که بتونن در مجامع عمومی با این دوستان ارتباط بگیرن توی رویدادهای مختلف. به هر حال ما به عنوان یه رسانه ویژه این وظیفه رو داریم که این فضا رو فراهم بکنیم و نتیجه این فضا رو به گروه بیشتری از خواننده هامون منتقل بکنیم. حالا این امکان داریم که فایل صوتی این جلسه هم توی سایت قرار میگیره که بچه های نابینا ارتباط زنده تری به هر حال با صدا برقرار بکنن و جدا از متن در واقع در جریان زنده قضیه هم قرار بگیرن. یه بار دیگه خوش آمد میگم خانم فاطمه داری.
خیلی
به هر حال گرفتاری ها رو میدونیم، دغدغه ها رو میدونیم و اینکه شما این وقت خاص رو برای بچه ها گذاشتیم و عید اینه که حالا من میگم توی صحبتام کوتاه درباره شما این ارتباطی رو که همیشه شما با بدنه مردم داشتین باز هم اینجا داریم و از این جهت شما هنرمند ویژه‌ای هستید. ما بحث رو شروع کنیم دیگه آقای سرایی.
من فکر می‌کنم یه فقط جسارت بکنم دیگه، ما همش هم ما صحبت کردیم الان خودم معتمد داره میگه شما منو دعوت کردین ولی
خوبه دیگه، این بهترین کاریه که میتونیم بکنیم، شما صحبت کنیم من کیف کنم.
خدا رو سپاس میگیم واقعا بعد از مدت ها سیمین عزیز معروف به فاطمه معتمد داری یا فاطمه معتمد داری یا معروف به سیمین عزیز، هفته آبان 1340 در تهران به دنیا میام.
میذاشتی باشون حساب کنیم بگم هفته آبانشو بگم چند باشون حساب کنیم
ولی جزء کسانی هستن که وارد کانون به پرورش فکر کودکان و نوجوانان اون سالها میشن و کارشون را آغاز میکنن، نمایش های متعددی رو بازی کردن. بعد از این همه سال حاصلش حدود 40 پروژه سینمایی، فیلم سینمایی و اگر اشتباه نکرده باشم 4 یا 5 سریال و نزدیک به 11 نمایش. و حالا این 11 نمایش رو اگر در کنارش نمایش هایی که از سال 1354 تا 58 در کانون پرورش کودکان و نوجوانان در نظر بگیریم دیگه خدا میدونه. اما با توقی، نمایش توقی شروع کردن به شکل جدی غیر از کانون روی صحنه، از نمایش هایی که بازی کرده بودن دایره گچی قفقاز هست، فکر کنم زنیاد سمندریان کارگردانی کرده بودن،
آقای فرهنگ
و کار تلویزیونیشون رو با مدرسه موش ها آغاز میکنن سال 1360 با خانم مرضیه برومند و خیلی از دوستانی که اونجا همکار میشن. این همکاری در دهه بعد به شکل دیگه ای ادامه پیدا میکنه، من جمله آقای طهماسب و خب اون همون فیلم خاطر انگیز همیشه زنده و همیشه ماندگار کلاه قرمزی و سرخال سال 73 با فیلم جدال ساخته آقای سجادی سال 64 وارد سینما میشن و همین ورود سبب میشه که خانم معتمدآریا یکی از محبوب ترین هنرپیشه های کارگردان های مطرح سینما در اون سال ها و سال های بعد باشه، من جمله با جناب آقای بهرام بیضایی تو فیلم مسافران سال 70 همکاری میکنن به عنوان نقش مکمل زن، هم اگر اشتباه نکنم نامزد میشن بعد. و اینکه آقای محسن مخملباف سال 71 هنرپیشه، همون 70 ناصرالدین شاه اکتور سینما، باقی طهماسب سال 73، خانم رخشان بنی اعتماد با روسریابی همون 73 و خدا میدونه دیگه اینا رو بگیم دیگه فقط ما صحبت کردیم تا به امروز میرسن با کوله باری از خاطرات زیبا و قشنگ. خانم من دیگه
من اول که سلام میکنم به همه شما مجددا، باید بگم که من تقریبا هیچ وقت هیچ جایی نمیرم، تو هیچ بحث مطبوعاتی هم نمیرم، ولی زیاد باید توضیح بدم راجع به همه چیز، یا خیلی باور ندارم حرفایی رو که با هم میزنن، ولی حقیقتا توی جمع شما به واسطه این بزرگ مردی که سالهاست من باهاش آشنام و بی واسطه با هم آشنا شدیم، هر جایی بگه که شما باشین منم میام، چون به خاطر خودم میام، برای اینکه وقتی میام تو جمع شما یک سلامت و یک آرامش روانی وجود داره که به من کمک میکنه منم به آرامش برسم. فقط من یه دو تا نکته کوچولو رو باید توی حرفای شما اصلاح کنم. یکیش این که من با اولین نمایشی که کار کردم کرم کتاب بود در کانون، بله، سال 54-55 توی آمفی‌تئاتر نیاوران، بعدش هم توقی، بعد و اولین کارهای تلویزیونی که کردم با آقای خدا بیامرز کامبیز صمیمی مفخم بود که از بزرگان عروسکی بودن و متاسفانه 20 سالیه که فوت کردن، 17-18 سالیه که فوت کردن. و موقعی که شروع کردیم ما به کار تلویزیون با یک برنامه‌ای بود که آقای طهماسب زنده کار میکردن و به اسم آسمون و ریسمون،
شما
جای ریسمون هم؟ اونا مال سال 60.
شما جای ریسمون بگونم؟
بله بله بله،
شما جای ریسمون.
نه خب واقعیتیه، ولی عرضم به خدمت شما که اما از دست این منابع،
بله، اخبار جعلی زیاده در مورد
من گناه خودم انداختم گردم.
نه گاهی اوقات هم این برمور چیز میشه.
عرضم به حضورتون که ببینید راجبه یه تاریخ 40 سال صحبت کردن شوخی نیست. حالا جالبه در باره خانم فاطمه معتمداریا، حالا ما سنه که گفتیم دیگه 1340، ولی جالبه کارایشون از 14-15 سالگی شروع میشه، یعنی خیلی سریع وارد عرصه هنر میشن. خب اشاره کردن آقای سرایی، ما راجبه 40 تا فیلم حدودا داریم صحبت میکنیم که
نهای توقیفی هاش، چون با اونا میشه حدود 50 تا.
حالا خب اون توقیفی رو سری بهش میزنیم امروز، ولی واقعیت اینه که آره دیگه، حالا من خودم برام چاله بود که این کارا مثلا با تو 10 تا توخار تو
10 تا نیست، ولی حدودا جانبی هم داره.
در واقع از آخر اگه بخوایم سری فقط بریم به طرف اول که خب یه مروری داشته باشیم، دوستان از آخرین فیلمتون بهمن،
بله،
از فیلم بهمن میایم،
البته آخریش یحیی سکوت نکرد،
درست،
جانبی ها ایناست که میگن.
فیلم بهمن، بعد قصه ها، بریم عقبتر اینجا بدون من و میره با سلام. من همه فیلم ها رو نمیخوام بگم، ولی برپار خواب زمستانی، 100 سال مثل این سال ها، خواب لیلا، میره عقبتر شیرین، نیلوفر، باز عقبتر اگه بخوایم بریم
بیرستانی فیلم
نرگینانی که واقعا یکی از شاهکارهای ساخته شده است به اعتقاد من، حالا یه اشاره بهش میکنم که چرا، و باز بریم عقبتر حالا از فیلم های مثل دختر شیرینی فروش بگیریم تا عینک دودی 1379 فکر کنم، عقبتر فیلم مرد عوضی
77،
بله، باز عقبتر بریم از فیلم زندگی، بعد روسری آبی، بعد همسر، هنرپیشه، مسافران، سفر، یکم عقبتر ناصرالدین شاه اکتور سینما، و باز عقبتر بریم فیلم ریحانه و فیلم برهوت که به خاطرش بهترین بازیگر مکمل نقش دوم گرفت، مکمل سیمرغ بلورین شد، و عقبتر فیلم های مثل جهیزیه رو با تا بریم برسیم به جدال. به هر حال یک عمر کاره و شوخی نیست، به هر حال یک کارنامه پربار اینجوری داشتن. ولی از ویژگی دیگه خانم آریا تاکید میخوام بکنم بهش، ژانرای متفاوتی که بازی کرده. ببینید ما داریم هنرمندایی که هنرمندای بسیار بزرگی هم هستن و به هر حال ماندگارن، اما شاید خیلی از نقشاشون رو که نگاه بکنید به دلایلی که حالا نمیخوام ورود بکنیم، یک تیپ های به خصوص مشخصی رو بازی میکنن. ولی فکر میکنم همه ما این رو قبول داریم که توان یک هنرپیشه در اینه که واقعا بتونه نقشه کاملا متفاوتی رو بازی بکنن، هنرپیشه که بتونه این همزان پنداری رو با نقشه مختلف تیپ های متفاوت داشته باشه و جدا از اون دیالوگی که براش نوشته میشه با تمام توان هنریش، از میمیک صورتش بگیرین تا بازی های زیر پوستیش تا چهره و نگاه و هر چیزیش بتونه اون نقش رو بیاره وسط و اینقدر با بیننده ارتباط برقرار بکنه که این نقش بمونه، کار هر کسی نیست. و ما توی هنرپیشه های زن سینمامون به طور جد میگیم که خانم فاطمه معتمدآلی اگه شما کارنامه هنریشون رو بررسی کنید این تفاوت نقش رو خیلی میبینید و معید توانمندی گسترده ایشونه بدون اقراق. ما اینجا چون مهمونمونه نمیخوایم تمجید بکنیم از این تعارفهای کلیشه‌ای که شما خیلی بزرگ، واقعیت اینه که من باز بعد اشاره میکنم چرا این گونه نیستیم با خانم معتمدآلی. جدا از این ژانرهای متفاوت که توش میبینید خیلی از نقش ها رو، یه سری از نقش هایی که خانم معتمدآلی انتخاب میکنه یا به هر حال میتونم بگم انتخاب میکنه، چون جدا از اینکه بهش پیشنهاد میشه هر هنرپیشه میتونه اون نقش ها رو بپذیره، یه فیلمنامه‌ای رو بپذیره یا نپذیره. بنابراین مهمه کسی که 40-50 سال داره کار میکنه اگر تمام کارش رو یه ریویو بکنه، آدم مرور بکنه، میفهمه که چه نگاهی داشته خودش به عنوان هنرمند به نقشایی که بهش میدن. یکی از چیزهای جالب درباره خانم معتمدآلی نقش‌های خیلی دم دست زن‌های جامعه است که بازی میکنه. یعنی خیلی مهمه که یک فردی از نقش یک زن طبقه متوسط با همه دغدغه‌هایی که داره در رابطه با شوهرش، بچه‌هاش، محیط زندگیش، تا نقش مادر که حالا توی ننه‌دینانه که اصلا معرکه است واقعا، یعنی اون نقشی که خانم آریا بازی میکنه که هم از نظر سن و سالی باش فاصله داره، حالا اینجا سن جنب اتفاق باید همین که نگاه ویژه‌ایه، یعنی ما تو این فیلم یه نگاه ویژه‌ای داریم به مسائل جنگ که نگاه خیلی رایجی نیست. اینکه جدا از قهرمانان جنگ ما یه سری قهرمان داریم که اون پشت وایستادن و کمتر دیده میشن و اون خانواده جانبازان، زنانی هستند که به عنوان همسر یا مادر کنار این افراد هستن و زندگی این افراد بدون این وجود این در واقع پشتیبان ها و حامی اصلا پیش نمیره. خب این فیلم اینو میبینه و خیلی واقعا بازی حداقل برای خود من، حالا من درباره دیگران نکنم، تکان دهنده بود اون حسی رو که از بازی خانم معتمدآلی گرفتم. واقعا انقدر صمیمی به عنوان مادری نقش بازی کرده، واقعا کار کوچیکی نیست. اینه که از ویژگی خانم معتمدآلی هست که این نقش ها رو نقش های دور از دسترسی برای بیننده های سینما نیست، نقش هایی که تو عرش باشن و آدم ها هیچ وقت نتونن باش ارتباط برقرار بکنن. این یکی از ویژگی خانم معتمدآلی هست که توی بخش کودکان که میدونیم سهمیشون چیه، جدا از سابقه پرباری رو که دارن از کارهای کودکان در کانون پرورش فکری تا بیاد بعدن توی کارهای عروسکی و سریال‌های تلویزیونی، مشخصه که دیگه اوجش حالا کلاه قرمزیه، ولی به هر حال ارتباط ایشون با جهان کودکان باز به نظر من یکی از اون نقشاییه که برمیگرده به شخصیت زنان ما. به هر حال زنان جامعه ما نقشای متفاوتی دارن، از مادر، همسر، همکار و نقشای خیلی جدی‌تر اجتماعی. باز اینو دارن خانم آریا توی کارهاشون. شاید یک چهره دیگه خانم معتمدآلی فعالیت های اجتماعیشون. ببینید خیلی از هنرمندان ما ممکنه تقدیر بشن که میشن، ستایش میشن به خاطر قدرت بازیگری، ولی دوست داشته شدن متفاوت با ستایش شدنه. خیلی وقتا آدم ها ستایش میشن ولی دوست داشته نمیشن. من فکر میکنم خانم آریا یکی از هنرمندان دوست داشتنی برای مردمه. اینم دلیل داره، فقط بازی نیست، گفتم جدا از اون رنج متفاوتی که بازی ایشون داره در نقشای مختلف، نقشای دم دستی که دارن با مردم عادی میتونن ارتباط برقرار بکنن، نقش دیگه شون خارج از عرصه دوربین و فیلم و توی حضورهای اجتماعیه. که این ارتباط رو همیشه داشتن توی فعالیت‌های انسان دوستانه و متعهدانه اجتماعی شما بودین خانم متمداریا، چون من خودم کارم برای یکی از این ارساس خیلی نزدیک میشستم ایشون با بنیادهای مختلف چجوری دارن فعالیت میکنن و این خیلی مهمه که یه نفر خارج از عرصه هنر واقعا تو عرصه زندگی کنار مردم باشه. ایرادی به هنرمندایی که این کارو نمیکنن ما نمیگیریم، اما متفاوت جایگاه اجتماعی یه هنرمندی که جدا از عرصه هنر، واقعیت اینه که تو عرصه اجتماعی هم با مردم کنار مردمه و در مشکلات مردم هم هست، فقط مردم رو موقع ستایش و کف زدن و سود زدن نمیبینه. اینها که جمع بشه به اضافه حالا خود شخصیت نزدیک خانم معتمداریا، در یک کلام هم میخوام بگم که همونطور گفتم شخصیت دوست داشتنی خانم معتمداریا، این شخصیت صمیمیه. من معتقدم که کم داریم، نمیگم نیست ولی کم داریم توی هنرمندایمون افرادی رو که این وجوه مختلف رو داشته باشن. شاید به همین دلیل یکی از اولویت‌های انتخاب ایشون تو این جلسه برای ما این بوده و اینکه حس کنیم ایشون جنس مشکلات اجتماعی رو میشناسن و باش ارتباط میگیرن. همه اینا باعث میشه که بگیم خیلی خوشحالیم خانم کنار ما هستیم و فرصت است که یک گپ و گفت صمیمی باهاتون داشته باشیم. عرضم به حضورتون اگر صحبتی از خودتون بفرمایید که ما دوباره بیام سراغتون دیگه.
نه خواهش میکنم، شما هر صحبتی همکارای عزیزتون هر چی باشه من در خدمتتون.
آقای سرایی بفرمایید. من اگر
خانم معتمداری یک نکته هست، اینم بحث حالا آقای معینی هم اشاره کردن و اینکه واقعا چطور میشه که شما توی اقشار مختلف جامعه میایید قشر زحمتکش رو انتخاب میکنید. ما اون روز با دوستان صحبت میکنیم، گفتیم من تالی یادم نمیاد که تو فیلمی، من یادم نمیاد شاید باشه ولی واقعا یادم نمیاد که تو فیلمی نقش مثلا یک انسان خیلی مال طبقه اشراف خیلی ثروتمند، حالا منهای بحث مسافران که حالا مجزا بود، ولی اصولا در فیلمی که نقش محوری با خود شماست رفتین سراغ دغدغه، رفتین سراغ درد. حالا نمیدونم این واژه ها رو به کار بردن اصلا قشنگ هست برای جلسه خوب ما یا نه، ولی به هر حال یکی از شاخصه های شماست. این از کجا میاد؟ شما مگه توی بین مردم توی اقشار مختلف چقدر میگردین؟ این خیلی برای ما سوالی که خودتون در موردش توضیح بدین. و در امتداد همین سوال بحث احساساتی که دارین، معمولاً شما گریستنتون بازی نیستش، خندیدنتون هم بازی نیستش، اینها چیزهایی هستش که مختص خودتونه، منحصر به فرد خودتونه. راجبش صحبت بکنم خانم معتمداری.
راستش این که من نقشایی که بازی میکنم در از چه طبقه یا اقشاریه دو سه تا دلیل داره. دلیل اولش اینه که من فرزند یه پدری هستم که یعنی بودم خیلی ممنون که فرمانده دو سه تا ایستگاه آتش نشانی بود در تهران، جزو پیشکسوت های آتش نشانی مدرن در واقع. پدر من ما رو با این تربیت بزرگ کرده بود که میزان ارزش انسان به میزان کمکیه که میتونه به دیگران بکنه. یعنی هر آدمی رو میشه ارزشش رو اینجوری محک زد که چقدر به حال دیگران مفیده و چقدر کمک میکنه به دیگران. این چیزی بود که در خانواده ما رایج بود، این روش زندگی. بعد که من شروع کردم به تئاتر خوندن، به خاطر تئاتر مجبور بودیم در سن نوجوانی تحقیقات زیادی بکنیم از اقشار مختلف مردم. در نتیجه یه کوله باری هم از اون تجربه نوجوانی جوانی من از ارتباط نزدیک با مردم به قول معروف کوچه و بازار به دست اومد. یه بخشش هم برمیگرده به بعد از انقلاب که به خاطر ممنوعیت هایی که وجود داشت، چه در شکل پوشش، چه ارتباطات یا نشون دادن فضاهای خصوصی زندگی، باز دلیلی شد برای اینکه من با یک اقشار به خصوصی توی کارام بتونم ارتباط برقرار کنم و نقششون رو بازی کنم. به طور مشخص وقتی قراره که یک خانواده نشون داده باشه، اگر یه خانواده متمول اشرافی بخوایم توی ایران نشون بدیم، بیشتر شکل کمدی پیدا میکنه، چون شکل ظاهرشون، پوشششون، نوشیدنیاشون، برخوردشون تو زندگی، ماشین سوار شدنشون، همه اینا دارای محدودیت توی سینما و تئاتر یا هر جایی که شکلی از نمایش وجود داشته باشه. در نتیجه من چون نمیخوام کار جدیم کمدی بشه، مجبورم اون نقشا رو بازی نکنم. پوشش مثلا یک زن روستایی مثل گیلانه اونیه که باید باشه. من هیچ جعلی در پوششش ایجاد نمیکنم. اون شبا با روسری میخوابه، جلیقش هم از تنش در نمیاره، جورابش هم پاشه، با یه کسی یا شاید خود ماها که توی تخت خواب تمیز مرتب میخوابیم، حتما لباس خواب داریم، حتما دندونمون رو مسواک میکنیم، حتما موامون رو شونه میزنیم. این چیزاییه که ما نمیتونیم نشون بدیم، ولی گیلانه همونی هست که ما داریم میبینیم. یا مثلا توی فیلم همسر که یک کمی طبقه اجتماعی بالاتری داره و شهریه، چون همش در کاره و شکل پوششی هم که داره شکل یک زن کارمند یک اداره است، باز توی این زندگی شهری هم جعلی وجود نداره، پس من حاضرم کار کنم. فیلم های به خصوصی مثل هنرپیشه یا مثل مسافران آقای بیضایی، اونام چون باز دارای یک معماری خاص و یک طراحی خاص هستن توی فیلماشون، باز حجابی که برای من هست یا پوششی که دارم نشون میدم و تنم میکنم، باز توش جعلی وجود نداره، یعنی واقعیه. همه اینا باعث شده که من نقشایی که بازی میکنم یه بخشی مال طبقاتی باشه که دارای مشکلات و مسائل اجتماعی بیشتری هستن. من اگه بدونم مثلا یه طبقه مرفه الان مشکلشون مثلا اعتیاد بچه‌شونه، مشکلشون غیر قابل کنترل بودن فرزندانشونه، سعی میکنم اون نقش رو بازی کنم. ولی هنوز نقشی نوشته نشده که وقتی میخونم فکر کنم توش جعلش کمه. از طبقاتی غیر از طبقات زحمت کش دارم میخونم.
دوستان اگر باز
یادم اون موقعی که خدمتتون رسیدیم اینا، شما رو نقش تکنیک تو انتقال حس خیلی تاکید کردین. خیلی از این نقشایی که من بازی می‌کنم تکنیک موثر انتقال حس. حالا دوستان در ادامه همون سوال بپرسم که این مدل‌های بازیگری چقدر واقعی، مثلا استانیسلاوسکی، مثلا تکنیک‌های یا مثلا تکنیک‌هایی که حالا مثلا یعنی کلن اصلا بحث تکنیک رو به طور عام میخوام بدنم چقدر واقعی، یعنی نه از این جهت، یعنی به صورت کلاسیک شده و مکتبیش، نه اینکه حالا تکنیکی که از اجزای بازیه.
بله درسته.
مثلا آیا مثلا تو تاعت آیا مثلا شیوه استانیسلاوسکی مثلا با شیوه بکت آیا واقعا متفاوت هست، ولی در عمل میخوام بدنم تفاوت چقدر تفکیک شده.
میدونین تکنیک مثل همین خط شما میمونه که من الان نمیتونم بخونم، ولی به هر کدوم از شما بدین همه این روزنامه رو میخونیم. آدم باید بلد باشه تکنیکو. وقتی تکنیکو بلد باشی میتونی بخونی، وقتی بتونی بخونی میتونی حستو منتقل کنی. داشتن و دونستن تکنیک اصل بازیگریه به نظر من. بقیه چیزا چیزاییه که شما بهش اضافه میکنی، یعنی داشتن حس یا به دست آوردن حس از اون تکنیک میاد. الان آقای سربی میگن تو گریه میکنی، واقعی گریه میکنی، نه همش فیلمه. من همون لحظه که گریه میکنم فقط گریه میکنم، وقتی از جلوی دوربین میام کنار میخندم. این تکنیکه که به من کمک میکنه من بتونم چجوری احساساتم رو طبقه بندی کنم و اون لحظه که بهش احتیاج دارم ازش استفاده کنم. حالا اساتید کامپیوتر که اینجا هستن بهتر از من میدونن که هر کدوم از این کلیدای این کلاویه کامپیوتر یه کار انجام میده، یکیش دیلیت میکنه، یکیش میره جلو، یکیش میره عقب، یکیش کمک میکنه به شما یه کار دیگه ای انجام بدین. این عین سیستم تنظیم شده مغزی یه بازیگره، برای اینکه بخواد استفاده کنه از تکنیکش.
خب به این اعتبار آیا میشه پرسید که تفاوت بازیگره، آیا تفاوت در فقط تکنیکه؟
نه در استفاده از تکنیک. بله چون که ماها هممون که یه شکل نیستیم، بعد هممون هم یه شکل حرف نمیزنیم. ممکنه یکیمون دانشمون بیشتر باشه، یکیمون قدرت سخنوریمون بیشتر باشه. ما هر کدوممون مجموعه ای از اون چیزی هستیم که ساخته شدیم، از اتفاقاتی که بر ما واقع شده یا باهاش بزرگ شدیم، دنیا اومدیم یا زندگی کردیم. این بازتاب احساسات ما از طریق تکنیک به میزان دانشمون، تواناییمون و اندازه و ظرفیت درونیمون برمیگرده.
استاد میگم یعنی شما میفهمید که تکنیکی که دارید آمیخته به حس نمیشه یا کلا رنگ و بوی حسی بشه؟
نه من میگم از تکنیک استفاده میکنیم برای احساساتمون. از تکنیک استفاده میکنیم برای اینکه چجوری بخندیم، چجوری گریه کنیم، چجوری احساساتمون رو منتقل کنیم.
اون مایه احساس نداره اون تکنیک، به هر حال داره دیگه قطعا.
وقتی شما از حس حرف میزنین حتما بنیادش رو داره دیگه. ما میگیم حس، چجوری از تکنیک استفاده کنیم برای اینکه
شما میفرمایید حالا همون حس رو من تو اون تکنیک میگیرم بعدش میخندم، در واقع به هر حال یه حسی در شما باید ایجاد بشه که یه جوری برگرده اون حالت.
خب وقتی تکنیک بلد باشین میدونین که، البته من اینایی که میگم فقط مال جلوی دوربینه، خارج از دوربین من یه آدم کاملا احساساتی هم، یعنی کوچکترین چیزی منو به هم میریزه. اون من چیزی که دارم راجبش حرف میزنم فقط بابت بازیگریه، نه بابت چیزای شخصی آدم ها. در وقتی شما بازی میکنین، موقعی که جلوی دوربین قرار میگیرین، وقتی جلوی دوربین قرار گرفتین دیگه خودتون نیستین، دیگه آدم معمولی نیستین، شما یک بازیگری هستیم که جلوی دوربین ایستاده. وقتی جلوی دوربین ایستادین، حالا باید بدونین که با تکنیکی که بلدین چجوری احساساتی رو که تو زندگی روزمرتون دارین ازش استفاده میکنین کنترل کنین و جلوی دوربین نشون بدین. مثلا شما اگر گریه شوق، وقتی یه کسی رو میبینین که سالهاست ندیدین یا دلتون براش تنگ شده میبینین، بعضیا گریه میکنن، احساساتشون رو اینجوری بروز میدن. شما اونجا آزادین هر اندازه که دلتون میخواد حستون رو رها کنین، هوار بکشین، گریه کنین، بعد دندوناتون تا ته دیده بشه، بخندین از این شادی. ولی وقتی جلوی دوربین هستین همه اینا رو باید کنترل کنین تا بتونین اون حسی رو که در زندگی معمولیتون دارین جلوی دوربین نشون بدین. در واقع تکنیک به شما کمک میکنه که احساساتتون رو بتونین کنترل کنین.
فقط ببخشید ها بپرس.
من مثلا یعنی بازیگری که در واقع یه حسی رو داره انتقال حالا میگن تفکر داخل حس به قول معروف اون حسشه یا واقعا استفاده از شیوه به کارگیری از اون تکنیک.
آخه حسش که اگه نداشته باشه چجوری میتونه این کارو بکنه؟ حس که در همه ما وجود داره، و به وسیله تکنیک میتونین میزان حسی رو که به دوربین باید منتقل کنین رو کنترل کنین.
من فکر میکنم سعید منظورش اینه که این حسی که شما دارید میدید با به اون تکنیکتون، یعنی به اعتبار تکنیکتون،
بله،
حسی که مختص خودتونه. اگر بحث خنده و عناصر خنده یا گریه و عناصرش وجود داشته باشه، به هر حال هر بازیگری این رو ایفا میکنه.
بله.
ولی نوع خنده شما یا گریه شما یا ابراز احساسات شما نسبت به همکاراتون متفاوته و اینه که ما رو وادار به همچین سوال میکنه، که البته یه اشاره کوتاهی کردین که در خارج از دوربین، در کنار دوربین یا کلا مثلا خارج از محیط فیلم برداری، شما یک فرد احساساتی هستین، هر چیزی شما رو به هم میریزه.
میدونین چجوریه این بحث رو اگر بخوام بازش کنم خیلی خیلی بحث گسترده ایه. اگر که راجع به تکنیک و حس صحبت کنیم، به نظر من یه اصل خیلی خیلی مهمیه در بازیگری، شاید این شبهات ذهن شما رو نسبت به استفاده از تکنیک با احساسات هم بتونه برطرف کنه. ولی من فشردش اگر بخوام بکنم بهتون بگم، تمام ما 5 تا حس داریم. حالا مال بعضی از شما 4 تاست دیگه، چون حس بیناییتون ضعیفتره یا وجود نداره. ولی این 5 تا حسی که هست هر کدومشون کمک میکنه که شما یه چیزی، مثلا حس لامسه شما خیلی خیلی قویه به خاطر اینکه بیناییتون منتقل شده به حس لامستون. وقتی شما اینو لمس میکنین، من خودم یکی از کارهایی که به طور مرتب هر روزه تو زندگیم انجام میدم چراغو خیلی وقتا روشن نمیکنم و خیلی از کارامو با چشم بسته انجام میدم. این به من کمک میکنه که حس من قدرت پیدا کنه. وقتی میخوام بیام جلوی دوربین دیگه احتیاج ندارم خیلی بگردم بگم مثلا اگر من دارم این مثلا میزو لمس میکنم این حس شیشه رو بگردم ببینم چه حسیه، من دیگه تجربه کردم تو ذهن خودم نگه داشتم، اون حس نگه داشته شده رو الان با تکنیک جلوی دوربین نشون میدم، ولی من اون حس واقعی درونم هست، با تکنیک اینو میکشونمش بیرون. تکنیکم این کارو میکنه که من حس پنجگانم رو به طور روزمره باید تقویت کنم، حس شنواییم، حس بویاییم، حس لامسه، حس چشایی، همه اینا رو تقویت میکنم برای اینکه بتونم احساساتم رو کنترل شده با تکنیک جلوی دوربین نشون بدم.
خانم متمداریا، خب تو این سالها خیلی مراکز آموزش اومده، استقبالی که جوانا دارن از امر بازیگری و کنن کار هنری دارن، قابل مقایسه با گذشته نیست دیگه، اصلا جو خیلی عوض شده. زمانی قطعا تو سنین شما را نه بحث خانواده شما، ولی در اون زمان اگر یه خانمی میخواست وارد کار سینمایی بشه حرف وعدی زیاد بود دیگه، راجب این که منعش کنن و ترمزهای مختلفی براش بزنن. الان خب اون فضا نیست، حداقل به طور نسبی نیست. حالا مسئله کسی اینه که خیلی از بچه های جوان میان تو این کلاس ها و بازیگرهای خوبی هم هستن، کمی که میبینید تو فیلم های این یکی دو دهه بازیگرهای جدید چقدر دارن میان. ولی یه تفاوت هایی هست. شما اولا اینو قبول دارید، برای اینکه من از اون برای آبم اینو میشنمم که عمر بازیگری خانم ها در مقایسه با آقایین کوتاه تره. یعنی مثلا من از هنرپیشه‌های بزرگ هالیوود میشنوم که هنوز هم تو هالیوود یکی از دغدغه‌های خانم‌ها اینه که مثلا بالای 45 سال 50 سال سخت کار بشون میده.
بله.
اگر این رو بپذیریم که فکر می‌کنم حالا درباره سینمای ما هم باشه، یه فردی مثل شما که 14 هست داره کار میکنه همچنان حضور پرقدرتی دارید و همچنان شاید اسم شما در تیتراژ فیلم میتونه حتی کمک زیادی بکنه به فروش اون فیلم و مردم از شما استقبال میکنن. من میخوام بگم فرق در کجاست که یک هنرپیشه زن مثل شما با چند دهه یا یک عده معدودی از سینماگران زن ما همچنان تو سنین بالاتر، حالا بالای 40 بگم، اون مقبولیت رو دارن، ولی شاید خیلی از هنرپیشه های جوان جدید که شاید از نظر تکنیکی هم هنرپیشه خوبی هست
نه.
اون اقبال رو ندارن، شاید مثلا بعد از چند فیلم به شدت افت میکنن یا خیلی دیده نمیشن.
یه چیزی که من خیلی دلم میخواد، یعنی هیچ جایی راجبش که حالا حرف نزدم ولی توی بحث شما وجود داشت، اینه که به نظر من یک مقایسه خیلی غلطی هست بین سینمای ما و سینمای هالیوود. به این دلیل که سینمای هالیوود اساس و بنیادش بر پایه اقتصاده. یعنی صنعت سینما در آمریکا صنعت پولسازیه، ازش فقط بهره برداری مالی میکنن، حالا پخش کردن به همه جای جهان، ولی در ایران اصلا چنین چیزی وجود نداره. کل هزینه‌ای که ممکنه در سینما برای سینمای ایران خرج بشه یه روز خرج بازار نیست. یعنی یک عدم تعادل مالی در سینما وجود داره که این صنعت رو به صنعت پولسازی در ایران تبدیل نمی‌کنه. یک به دلیل اینکه اینجا ستاره پروری نمیشه که یه ستاره رو بتونن یه مدتی بیارن ازش بهره برداری کنن، چه کمپانی‌های بزرگ چه سینماها پول ازش بگیرن، اونم پولدار شه و بعد از یه چند مثلا یه دهه تموم شه بره. عمر مثلا 5-6 ساله دارن ستاره ها معمولا در دنیا یا در هالیوود، ولی استثنام توشون هست، مثلا مریل استریپ یا آلپاچینو یا رابرت ردفورد، اینا کسایی هستن که 5-10 هست دارن بازی میکنن و برای همیشه هم هستن. بله. در نتیجه من نمیتونم خیلی سینمای ایرانو با جهان مقایسه کنم، ولی در همین محدوده که سینمای ایران وجود داره، مثلا شما توجه کنید که خانم شیخی در آخرین بازیایی که کردن مثلا در مسافران سنشون کم نبود.
بله.
یا خیلی از خانمای دیگه‌ای که فوت شدن متاسفانه همین اخیراً، خانم هوشمند، نمیدونم خیلی خیلی کسای دیگه، همشون زنایی بودن که به سختی شروع کرده بودن کار کنن، تا آخر عمرشون هم کار میکردن. ولی این روحیه وجود داره برای کسایی که میان در سینما فقط معروف بشن و پولدار بشن. اونا عمرشون محدوده، یه دفعه مثل یه فشفشه میرن هوا، پوف میشن میان پایین، چون که باور ندارن که این کار یه شغل پرزحمت پردردسر مشقت باریه. میدونین مثلا بعد از کار معدن این سخت بازی، یعنی بازیگری نه، اصلا سینما سخت ترین کاره، چون شبانه روز نداره، میزان بله خیلی خیلی زیاده، و اینکه شما به عنوان یک انسان هیچ تأمینی برای هیچ چی ندارین. برای همین کسی که نتونه اینو دریافت کنه و فکر کنه این شغلیه که باید توش معروف بشه پولدار بشه بعدم بره، اون کوتاه میاد و کوتاه میره، که وجود داره تو سینمای ما هم زیادن. ولی آدمایی هم هستن که ریشه دارن و میمونن، چه زن و چه مرد.
همینطور من واسه من مقایسه بود.
بله درست.
خب میخواید به چرت دوستان
اجازه بدید اگر سوال دیگه هم علی زاده شما
باشه سو برمیگردم
باشه.
حالا من چیزی رسن دوستان دیگه همون اگر
سوال ترکی شما فعلا بذار دوستان بگرده همه ما سوال داریم مگر من خودم اینجا زنبیل گذاشم
خانم معتقده یا توی 100 سالی که سینما ایران تشکیل شده من دلم میخواد که بدونم شما به غیر از فیلم خودتون به چه فیلمی دیگه علاقه دارید، یعنی هم یه فیلم خاص هم این که یه بازیگر خاص. حالا بعد انقلاب قبل انقلاب فرق نمی‌کنه، من کلی گفتم 100 سال تاریخ سینما.
والا من توی این 100 سال همه فیلم‌های خوبی که ساخته شده رو دوست دارم. چون نمی‌تونم بگم یه دونه فیلم. مثلا من خودم اولین فیلم‌هایی که دیدم فیلم‌های کانون بود. توی کانون فیلم‌های آقای شهید سالس بود.
آقای فروزش بود مثلا.
بله، آقای فروزش بود، آقای کیارستمی بود، انیمیشن‌های آقای علی اکبر صادقی بود، کارهای آقای فرشید مسقالی بود. اینا فیلم‌هایی که من باهاش بزرگ شدم، فیلم‌های آقای نادری بود. اینا فیلم‌هایی که هیچ وقت نمیشه بهش به عنوان یه علاقه مندی نشون داد. یه بخشی از هویت امروز من به این فیلم ها برمیگرده که اینا همیشه با هم هستن دیگه. بعد از اون هرچی فیلم ساخته شده اونی نیست که اون تأثیری رو که توی اون سالهای کانون روی من این فیلم ها گذاشتن بذارم. در نتیجه من از هر فیلمی یه گوشهیشو دوست دارم و نمیتونم بگم این فیلم محبوبمه. میتونم بگم مثلا فیلم آقای عیاری اسمش چی بود، خدایا، عروس آتش، نه عروس آتش بود، نه اون مال آقای سیناییه. اولین فیلمی بود که خانم رضوی هم توش بازی میکرد، فوق‌العاده است، فوق‌العاده. کلن کارهای تکنیکی آقای عیاری رو من خیلی دوست دارم.
امید تو من میخوام بدونم که با توجه به اینکه شما به هر حال با بزرگترین کارگردانای بعد از انقلاب تو ایران کار کردین، از کدوم یکی از این کارگردانا بیشتر یاد گرفتین؟
از کدومشون؟ از هر کدومشون چیزای خوبی یاد گرفتم، ولی بعضی چیزا هست که آدم هیچ وقت یادش نمیره. سر فیلم مسافران من از اول از آقای فخیمی به عنوان فیلم بردار بله خیلی چیز یاد گرفتم، و آقای بیزایی. نمیتونم بگم که کار به خصوصی کردن، ولی مرتب با هم حرف میزدیم و یه جوری دانششون نسبت به حرفشون به من منتقل میشد.
میتونی خانم معتمدار یا مثلا شاخص، میتونه خیلی سخت باشه ها، ولی میخوام بدون فکرم حالا حتی باشه اشکال نداره، مثلا این کارگردان ها، خب جدا از این مجموعی که همشون دارن به عنوان کارگردانی که برای نشون دادن کارگردانی بزرگ سینمای ما، ولی چه شاخصی؟ مثلا شاخص بیزایی در مقایسه مثلا مخملباف چیه، یا مخملباف چه شاخصی داره؟ یه چیزیش که به عنوان کسی که با اینا کار کردیدن
برای خیلی با هم فرق میکنن. مثلا آقای بیزایی یه آدم 100% تکنیکاله، یعنی همه چی این روز براش روشنه، هر پلانش کاملا براش مشخصه که برای چی داره این پلانو میگیره و چرا داره میگیره. هیچ جا به جایی هم نداره توی ذهنش. هر پلانش زاویه خودشو داره و نه زاویه دیگه.
من نمیشه دست به ترکیبی زد.
نه، اینقدر دقیق و منظم میدونن چیه، در این اینکه خیلی هم احساسات رقیقی دارن توی کارشون. آقای مخمل باف کاملا برعکسه. آقای مخمل باف یک آنارشی توی ذهنشون هست که حتی چیزی رو که یه ساعت قبل تو ذهنش بوده به راحتی میتونه جابجا کنه. یعنی اون یه شوریدگی درونش وجود داره که هیچ وقت یک انضباطی در کاری که داره انجام میده در ذهنش نداره، درست برعکس آقای بیزه. جان
یه سوال
کوچیکه،
حتی میتونید کوتاه جواب بدید، نظر شخص خودتونه. نظر شما در مورد دستندرکاران دوره ای از تاریخ سینما ایران که معروف فیلم فارسی بوده و بازیگرای اونا چیه؟ من خیلی جالب برام بدونم.
والا من که خیلی خیلی زیاد احترام قائلم برای اون دوره. من بودن خودمون رو توی این دوره مدیون زحماتی هستم که تو دوره فیلم فارسی کشیدن. اگر که در اون دوران بسیار بسیار سخت که ایشون فرمودن بازی کردن زنها کار ساده ای نبوده، یا حتی خانم روحانگیز سامی نژاد که اولین بار بازی کردن تهدید به سنگسار شدن، در نتیجه بله اون چه که ما الان هستیم زیربناش اون چیزیه که در گذشته بوده. اگر اون گذشته وجود نمی داشت الان سینمای ما انقدر به عنوان سینمای فرهنگی ارزشی مطرح نمی شد.
نه بخواستم اینم اگر دوستان کسانی هستن که سوال دارن.
من
یک
سوال
بسنم
میخواستم ببینم که شما تو دورهای مختلف بازیگرای مقابلتون با فرق کرده.
بله.
آقای پرستی یا آقای عبدی دو بازیگر، کدوم یک از این بازیگرای مقابل باش نباد اون فیلمو بهتر دیدین و در واقع دوره بهتری داشتیم؟ و توی این 40 دقیقه‌ای که در واقع بازی کردیم کدوم دوران خودتون بهتر
بود؟ بهترین دورانی که من توش کار کردم دهه 60 تا 70 بوده که به عنوان دوره طلایی سینمای ایران هم معروفه دیگه. دوره‌ای که سینما تازه داشت شروع می‌شد و تقریبا همه چی من بود توی سینما و مملو از احساسات انسانی و مبلغ روابط انسانی بود. اون دوره دوران تجربه بود، دوران خلاقیت بود، دوران نوآوری بود. در واقع سینمای نوین ایران توی بین دهه 60 و 70 ساخته شد که برای من خیلی هم ارزش داره، چون که تمام فیلمای ارزشمند تاریخ بعد از انقلاب ما توی اون دوره ساخته شده. شما کمتر فیلمی رو میبینین که از اون دهه میاد بیرون فیلم موفقی باشه. تک و توک فیلمسازایی هستن که فیلمای ارزشمند ساختن. با بازیگرایی هم که کار کردم هر کدومشون واقعا یه خصوصیت اخلاقی دارن، ولی ما چون با این مجموعه‌ای که وارد سینما شدیم همه از قبل از انقلاب با هم کار کرده بودیم یا از بچگیمون با هم آشنا بودیم، وقتی شروع میکنیم به کار کردن هیچ احتیاج به توضیحی نداریم، خیلی با هم راحت کار میکنیم.
از همین جوابتون من استفاده رو بکنم، چرا از دهه 60 به بعد ما خودمون حسی اینو داریم ها، شما که دیگه تو کاری
نه.
ما خیلی وقتا خودمون برمیگردیم از سریال های تلویزیونی شما بگیریم برمیگردیم به دوره دهه 60 مثل سربداران و بعدش حالا حتی چیزهای ساده مثل سلطان شبان یا کارهای دیگه. آره وقتی که حالا گلپانچون خودشون هم بودن دیگه، بحث این هست که اون دهه بود که خب جنگ بود، خیلی محدودیت ها بود، سینما بله. نظر مالی تحت فشار بود
بله.
تکنیک های امروز ابدا نبود درسته بله. هنوز خیلی محدودیت ها ما داشتیم، اما کارهای ماندگار خیلی ازش اومد بیرون. چرا در دهه‌های بعد با وجود اینکه به ظاهر فضا بازتر شد تو سینما، ما به خیلی از سوژه ها میتونستیم بپردازیم که قبلا نمیتونستیم. خیلی جدید اومدن تو کار، تکنیک ها روش کرد، اقتصاد سینما توسعه پیدا کرد به یه شکلی. چرا اون کارها بیرون نمیاد؟ مشکل کجاست؟
مشکل اساسی در مدیریت سینماست. و بعد از اون توی یک مجموعه کلی‌تر اگه بهش نگاه کنین، چیزاییه که به کل مدیریت مملکت برمیگرده. یعنی فقط چیزی نیست که محدود به سینما بوده باشه، توی مطبوعات هم همینطوره، توی موسیقی هم همینطوره، در نشر هم همین اتفاق میفته. یعنی یک سینمای ایران تحت شرایط عمومی نزول میکنه. یعنی مثل این میمونه که من وقتی میخوام بازی کنم، اگر بازیگر مقابلم خوب باشه ولی فیلم بردار خوب نباشه، کارگردان خوب نباشه، همراهان خوبی نداشته باشیم، ما دوتا خیلی نمیتونیم کاری انجام بدیم. درچه ما هم توی اون مجموعه غلط دست و پا میزنیم. سینما ایران هم همینطور توی یک مجموعه غلطی هدایت شد بعد از دهه 70، و ما وجود مدیران بسیار مدبر و با شعور و فنی مثل آقای بهشتی و مهندس بهشتی و آقای انوار رو از دست میدیم، چون اینا با یک معماری کنترل شده خیلی پدرانه اومدن سینمای ایران رو با محدودیت‌های خیلی زیاد جلو بردن. منتها محدودیتی که اونا ایجاد میکردن محدودیت ابتذال بود، نه محدودیت موضوع، نه محدودیت اقتدار در سینما. من خودم یادمه اولین باری که اومدم توی سینما گفتم من باید جای خودم حرف بزنم. اون موقع هنوز صدا سر صحنه مرسوم نبود. بعد گفتن مگه هنرپیشه جای خودش حرف میزنه، ما دوبلور داریم. من گریه کنون با چه عذابی شکایت کردم به ارشاد که مگه میشه هنرپیشه جای اولین فیلم من بود داشتم بازیم کردم جدال. آخر سر تهیه کننده رو مجاب کردن که من بتونم برم سر صحنه. و آخ تلفن منه، ببخشید. ساعت
قرصمه. گرم آشناس دارم. مزه؟
نه،
تا شد
داشتین
خانم.
خب آبه چیزی میخوایی
خانم؟
نه، اصلا گذاشتمش کنار، گفتم بعدن.
خب
نه، میدونی چه نیه بردمش. میرم خونه جبرانش میکنم. بعد شکایت کردم به ارشاد که من باید جای خودم حرف بزنم. تا دو سه سال یعنی اینجوری گذشت. و بعد سال فکر کنم دوم یا سومی بود که من توی سینما بودم، ارشاد یک بندی رو اضافه کرد به قوانین جشنواره‌اش و اونی که هنرپیشه نقش اول و دوم باید حتما خودش جای خودش حرف بزنه. خب این برای من یه پیروزی خیلی بزرگی بود که تونستم این کارو بکنم بدون اینکه هیچ عمدی داشته باشم، برای اینکه بگم من داشتم تلاش میکردم یه اتفاقی در سینما، من یه ضرورتی بود احساس میکردم و اون ضرورت رو انقدر پافشاری کردم تا قانون شد. این موقعیت نه فقط برای من بود، برای تمام کسایی بود که بعد از انقلاب وارد سینما شدن، چون اونا یک نسل تحصیل کرده سینما بودن. یعنی وارد سینما که شدن، حالا شاید این بحث تکنیکش اینجا به کمک دوستمونم بیاد، شاید جوابشون رو بهتر بگیرن از من، این که میفهمیدن چجوری با تکنیک میتونن سینما رو رشد بدن. بعد وفادار بودن به کاری که میخواستن انجام بدن، یک بنیان نوینی داشتن میذاشتن برای سینما و دلسوز بودن. یعنی من خودم یادمه اون موقع تازه خانه سینما رو میخواستن تأسیس کنن، یه 7-8-10 سال بعدش، گاهی اوقات من تا ساعت 1 شب تو خانه سینما میموندم برای اینکه کارامونو انجام بدیم. بعد همین گفتن مثلا خانه سینما چی داره برای تو که تا ساعت 1 میمونی؟ برای من نه تنها چیزی نداشت، یه سری هم تهدید و چیزای جانبی باهاش داشت که مثلا میامدن میگفتن اینا چرا عضو انجمن نیستن، میگفتیم مثلا باید این شرایط رو داشته باشن تا بیان عضو انجمن بازیگر بشن. بعد شبا با چاقو منو تهدید میکنن که مثلا اگه اینا عضو نشن ما خودمون اینجا کاردیت میکنیم. چیزای اینجوری بود برای من، ولی یه ایمانی داشتم به کاری که بعد انجام میدادم و اصلا برام مهم نبود، میموندم تا 1 شب کارامو انجام میدادم اونجا که بعد انجمن سینما ایران بشه مثلا اولین انجمنی که میاد هنرپیشه‌شو بیمه میکنه. بعد از 70 سال سینما ایران اولین بار خانم دفتری بیمه میشه. اینا نتایجی بود که توی اون دهه به دست میومد. مال آدم ها و مدیریت هایی که توی اون مجموعه قرار گرفته بودن. یک مجموعه آدم سینمای اون دوره رو ساخت. بعد از اون شروع کردن یه عده‌ای به شکل جعلی این سینما رو تجربه کردن، یعنی فکر کردن معتمداری اومده مثلا میگه من بازیگر تحصیل کرده این رشتم، حالا کاری نداره ما اینو داریم میاریم میذاریم جای این بازی کنه. بعد همینجور هی جایگزینایی پیدا کردن که بی ریشه وارد این حرفه شدن. نه بخوام بهتون بگم اینقدر مشخص، من دارم مثال میزنم که به همین راحتی این کار انجام شد توی همه زمینه‌ها، کارگردانی، بازیگری، تهیه کنندگی، اون همیت رو از سینما ایران گرفت. برای همین فیلم خوب نمیبین، یعنی به اون خوبی فیلم نمیبینین دیگه.
آره دیگه، ببین چون الان میگه ویژگی فیلم ها اینه که، حالا من حس خودمون میگم، شما وقتی سینما میری میای، حالا ما جالب شد برای شما که به هر حال یه زمانی من دهه 70 تو هم ایران سپید بس سینما رو راه انداختم تو روزنامه. اصلا جالب بخوام متواداری اون موقع اعتراض ما داشتیم تو مخاطبین، آقا یعنی چی نابینا چه دخلی به سینما دارن اینا، که کلی طول کشید این قضیه جا افتاد که آقا نابینا میتونه با سینما ارتباط برقرار بکنه. و حالا خاطرات جالب من تو زمینه زیاد دارم براتون میگم بعدن، چون موقع من میدم سینمای جشنواره مطبوعات میومدم توی دهه فجر توی بخش مطبوعات، خب اونجا توی سینما حالا صحرا بود، فلسطین بود که یا استقلال بود که دوستان میومدن، خاطرات زیادی داریم از اینکه وقتی خب میدیدم و میایم مثلا فیلم میبینیم براشون خیلی کارگردان عجیب بود که چجوری. اما حالا اینجوری بگم، الان به هر حال بچهای نابینایی خیلی بیشتر از گذشته هستن که سینما میان. در چند مورد تجربه شخصی میگم، وقتی شما سینما میایین، وقتی از سینما میایین بیرون، خب میخواین که اون فیلم باهاتون باشه تا یه مدتی. من شاید حالا این کاملا شخصیه، در باره دیگران میتونه متفاوت باشه، من آخرین فیلمی که خیلی خیلی بام بود جدای سیمین بود، یعنی مدت ها من با این فیلم تو درون ذهنم ور میرفتم. خب الان کمتر این فیلم ها رو ما داریم، یعنی انگار فیلم ها یک بار مصرف هن، چون از سینما بیه بیرون انگار دو ساعت تموم شد دیگه.
انگار صرفا میری سینما که یه چیپسی خورده باشی
و یه جایی رفته باشی. آره ببین چیپس گفتی جالبه، برای اینکه خیلی فیلماشو به فست فود میدونید شما میرین و میاین و این فیلم دیگه باید ارتباط نمیگیره. چرا اینجوری؟ آیا واقعا حالا من
به یه مجموعه مربوط میشه دیگه. چرا ما دیگه یه دوره مثلا نمیبینیم کتابای خیلی ارزشمندی چاپ بشه، اینقدر رمانای بیهوده و چیزای الکی چاپ میشه، یا چرا دیگه مطبوعات ما اون قدرت سابقه ندارن؟ الان شما نگاه کنید، من دو تا روزنامه توی کیفم هست، دو تایشو گذاشتم لای هم، باز میکنم میگردونم، هیچ مطلبشون یا شیوهشون توی نگارش فرق نکرده. در صورتی که توی دوره های قبل هر روزنامه‌ای هویت خودشو داشت، میدونستی مثلا این روزنامه بخش اقتصادیش قویه، اون بخش فرهنگیش قویه، اون بخش ورزشیش خیلی پروپیمونه. الان همشون یه شکلن، همشون یه دروغی رو جعل میکنن، هیچ کدوم نمیان تلاش کنن یه چیزایی رو مطرح کنن که دیدگاه خودشونه. کسی جربوزه نداره، ترسو بودن بدترین چیزه برای آدم، یعنی مرگ بهتر از اینه که آدم ترسو باشه. و این اتفاقی که توی مسائل فرهنگی ما به وجود اومده، یک هراس و یک ترسی در همه وجود داره که هی بدبخت و بدبخترشون میکنه. در صورت که آدم اگر هیچ وقت از هیچ چیزی و هیچ کاری که میکنه نترسه، به دلیل اینکه بهش ایمان داره، اتفاقا میتونه نظرات خودش رو انتشار بده، همان بهتر میپذیرن.
خب من یه سوال از خدمتتون
جان،
تو سینمای ایران ترس کارگردان و تهیه کننده باعث این اتفاق شده، یا بالادستی که به قولی یه سری بالادستیایی که باید اجازه به قول انتشار اکران اون فیلم رو بدن و چند بار مثلا چند تا فیلم تهیه میشن کلی براشون سرمایه گذاری میشه و اجازه اکران داده نمیشه، به خاطر اون تهیه کننده میگه پس برای چه هزینه ما هدر بدم که آخرش هم به فیلم من هم اجازه اکران داده نشه؟ کدوم باعث شده؟
میدونین چجوریه، مسلمن سیاست گذاریایی که توی سینما هست بوده الان خیلی خیلی فرق کرده، همین که من میتونم کار کنم یعنی زمین تا آسمون فرق کرده. سیاستایی که توی سینما بود و یه بخش زیادیش هنوز هست اینه که سینما در موقعیت و جایگاه خودش بررسی نمی‌شد، بهش یک بُعد سیاسی می‌دادن. بُعد سیاسی به هر چیزی که بدی، به همین بطری آبی که جلوی ما هست، اگه بگی که این وارد کنندش کی از کجا این برندو زده اومده وارد میکنه، بهش میتونی بگی اینقدر راندخاری کرده، این کارو کرده، این کارو کرده، و بهش بُعد سیاسی بدی. اگر نه میتونی بهش بگی این یه بطری آبه که من از اینجا خریدم، تشنگی منو رفع میکنه. سینما رو از اون چیزی که ظرفیتی که درونش بود، که اون ظرفیت فرهنگیه، فراتر بردنش و انداختنش توی این ملغمه سیاسی. این باعث میشه تو خالی بشه همه چی. من که از سیاست چیزی نمیدونم، ولی از کار خودم میدونم، کار خودم رو بلدم، مسلطم به کار خودم. اگر من ترس داشته باشم از این که میخوام کارم رو مطرح کنم یا مقابل کسایی که دارن به عنوان آدمای سیاسی با سینما برخورد میکنن نایستم، اون وقت من باید مغلوب بشم اونجا. وقت من به اونا باج دادم برای اینکه آدم ترسویی بودم که بخوام بگم آقا ما سیاسی نیستیم که، ما فرهنگی هستیم. این ربطی به تهیه کننده یا کارگردان یا بازیگر نداره، این ربط به هویت شخصی هر کسی داره که داره کار میکنه. من اگه توی یه کاری برم جرأت نداشته باشم که یه زن پرقدرت یا شاد رو بازی کنم، یا حجابم اونجوری باشه که تصنعی به نظر نیاد، مسلماً هیچ کس دیگه به من این کمک رو نمیکنه. اونا چوب رو برداشتن که من بترسم، میگه آخه اصلا تو اجازه نداری چوب بالای سر من بگیری چون من آدم فرهنگی هم. منظورم از ترس از این زمین است. ولی این که سانسور رو همه میدونن، محدودیت در سینمای ایران یعنی چی، اونو خود به خود رعایت میکنن، اضافه کاری که میکنن بد میشه.
چون مخاطب برای این سینما به این سمت به تأثیر داشته، آیا شمایی که میگی که من اونجا خیلی تلاش میکردم به ساعت یک شب با میستادم و بحث این که شغلتون بود، ولی بحث های صرف مادی شما هم نگاه نمیکردی، ولی امروزی که چقدر با میستن و چقدر جامعه آدم هایی که در واقع این جامعه هستن، در دغدغه هایی که این آدم ها دارن سینما رو به این سمت میکشن؟ ببین بحث سیاسی که شما میگید، سیاسی شدن امروز ها بعضی مواقع تو اکثریت مواقع در واقع بگیم وسیله برای پرفروشتر شدن، ولی شاید اون موقع اینجوری نبود چون مردم خیلی دغدغه‌های سیاسی نداشتن، خیلی چپ و راستی نبودن.
نه، من فکر میکنم که کار فرهنگی اگه درست باشه همه چی درونش وجود خواهد داشت. من که از این جامعه جدا نیستم، من با سینمای ما یعنی باستا به شرایط اجتماعی ماست. شرایط اجتماعی ما، ببینی وقتی سینما اینقدر فیلم های بد میسازه یعنی جامعه ما جامعه بدی شده.
پس جامعه ما در واقع فیلم بد رو
میخوام اینو بهتون بگم، نقش مخاطب میگین چقدر تأثیر داره. من که دارم کار فرهنگی میکنم روی مخاطبم تأثیر میذارم.
در واقع شما اثر رو برد،
من اثر رو برعکس میگم، ولی توی دقیقاً من اگر خوراک سلامت به مردم بدم، اونام با سلامت به من نگاه میکنن، دفعه بعد یه انتظار بالاتری از من دارن.
همین جامعه زاده میشین.
چرا من دارم کار فرهنگی میکنم؟ دقیقاً من میگم وقتی من دارم کار فرهنگی میکنم یعنی یک مسئولیت دیگری به دوشم هست. به عنوان اگه من حتی بگم بهتون میوه فروش بودم، فکر میکردم من میوه از چین هرگز وارد نمیکنم، من حتما میوه های ایران رو میارم. الان شما تو هر میوه فروشی برین تا سیری که توی شمال ما پره از چین وارد میکنن.
بعد هر خب کسی هر کاری به یه چیزی اعتقاد داشته
به اعتقاد داشته باشه، به خودش به خصوص. شما اگه بگی من به میوه فروشمون گفتم اگر جنس چینی بیاری من دیگه ازت خرید نمیکنم، و دیگه هم ازش خرید نکردم، میرم تره بار فقط جنسایی رو میخرم که مال ایرانه.
خب ما مخاطب اگر نه این کار ضعیف ببینیم، قبول دارید کار ضعیف هم دیگه تولید نمیشه.
منم همینه دارم میگم، اگر که من خوراک درستی به شما بدم، شما اون خوراک درست رو بهتر از من تحویل میگیرید و بازتابش رو به من میدید.
وقتی من فکر میکنم ببخشید،
خواهش
من فکر میکنم آقای نجاتی اعتقادشون بر اینه که در واقع این یه رابطه
متقابله،
در واقع اکشن و ریاکشنه، یعنی اینکه خب سلیقه مخاطبم
مخاطب خارجی میسازه
من حرف شما رو کاملا قبول دارم. این یه چیز متقابله، یعنی اگر مردمم اعتراض کنن، اگه یادتون باشه پارسال یا پیرارسال یه فیلمی نشون میدادن که خیلی هم پرفروش بود، بعد مردم فهمیدن که کارگردانش چقدر آدم بد و بدجنسیه و چقدر بچه های سینما رو اذیت کرده، رفتن یه فیلم کمدی دیگه که اونقدر هم ارزش نداشت، رفتن اونو انقدر مردم از اون فیلم استقبال کردن که فروشش اومد بالای اون یکی فیلم. این رابطه متقابله دیگه، یعنی مردم اینجا از خودشون یک درایتی به خرج دادن برای اینکه من جنس بهتر رو تشخیص میدم.
بعد شما فرمودید یکی از تفاوت‌های سینمای ما با سینمای هالیوود داره، سینمای هالیوود در علاوه بعد اقتصادیش خیلی پررنگه.
بله بله.
از شما تو سینمای
نه وجود نداره.
شما فرمودید کار هنری برای سینما دومین کار از نظر
سختی مشهد. بله.
افراد کار انجام میدن به دلیل اینکه پازده اقتصادی داشته باشه، یعنی برایشون جمعه اقتصادی داره و اون جمعه اقتصادی خیلی پررنگ. شما اگر کارتون بازیگری هستش، در واقع امرار معاشتون هم از همون هست، پس در واقع کار اقتصادی اصلا نتیجه اقتصادی براتون مهمه. اون تهیه کننده یه کار میسازه، من خودم مستقیما اسم نبریم، تو یکی از تهیه کننده های بزرگ که صحبت میکردیم، حالا اسمم بزرگ و سرمایه خیلی خوبی داره، سر یک فیلمی با هم بحث داشتیم، سر یک فیلم در واقع فیلم نامش حالا مدعی بود که یک شخصی سرقت شده از من، ایشون میگفتش که من فیلم نمیفروشه و بحث این نبود که حالا اصلا فیلمش چقدر تاثیر میذاره، در واقعش اصلا اینا نبود، تو جامعه چقدر تاثیر میذاره، در واقعش این بود که من تهیه کننده چقدر سرمایه گذاری کردم، چقدر فیلم میفروشه. بازیگرش هم آیا امروزه اینجوری نیست، نگاه نمیکنه من بازی میکنم تو این فیلم چقدر در میارم، تو اون فیلم اگر بازی کنم چقدر.
میدونین چه جوریه، شما که نمیتونین درآمد حرفه‌ای رو که آدم ازش درآمد داره و داره باهاش زندگی میکنه، نمیتونیم بخش اقتصادیشو ازش حذف کنیم که مسلما وجود داره. من یک چرخه عمومی رو گفتم، شما مگه اون کسی که میاد نمیدونم یه بوتیک میزنه، ساندویچ فروشی باز میکنه، نمیخوام کارهای فرهنگی رو بگم، مگه فقط دلش میخواد مردم رو سیر کنه، میخواد پولم در بیاره دیگه؟ همه ی حرفا همینجوره. نه 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 اون نمیسازه، اون
حجم پول رو قبول دارم،
حجم پول دیگه اون
بودم ما اگر
جامعه است.
دقیقاً یعنی شما اقتصاد
نه الان میتونیم تفاوتش چیه،
میلیارد دلاری آمریکا رو با اقتصاد
بر اساس مردم
باشه 200 میلیارد دلاری ایران نباید مقایسه بکنیم.
اینجا اگر یک فیلمی از نظر اقتصادی شکست بخوره، کارگردانش در فیلم دیگریش تلاش میکنه شکستش رو جبران کنه. اگر یه فیلمی بود فرهنگی داشته باشه و بود اقتصادیش ضعیف باشه، یه کمی از این ور اون ور دولت این ور اون ور بهش کمک میکنن که فیلم زمین نخوره نگهش من. در هالیوود این اتفاق نمیفته، اگه یه فیلمی فروش نکنه تا ابد نابود خواهید شد، دیگه نمیتونی برگردی، برای اینکه سرمایه است که اونجا رو میچرخونه. اینجا نیروی انسانیه، حالا طبیعتاً توش
من یه خواهش میخوام بکنم،
شما یه صحبتی ایشون داشتن، معذرت میخوام،
خواهش میخوام
بفرمایید.
یه لحظه قبل از اینکه ما یه برش کوتاهی از کار خانم معتمد داره پخش کنیم، خانم عربزاده سوالتون مطرح بفرمایید.
بله با کمال میل من به هر جد یه بازیگرم که دلم میخواد نقشایی رو بازی کنم که تا حالا بازی نکردم. امسال مثلا بیش از 10 تا 12 تا سناریو به من دادن خوندم که همشون نقش مادر بود، محور همه چی مادر بود، هر 10-12 تا رو گفتم کار نمی کنم، با اینکه میتونستم کار کنم و یه موقعیت خوبی هم به دست بیارم، ولی تکرار میشد برام مادرایی رو که تا حالا بازی کردم. برای من محدودیتی وجود نداره اینکه چه نقشی رو بازی کنم. من نقشی رو بازی میکنم که متفاوت باشه با نقش قبلی که بازی کردم، حالا میخواد موقعیت اجتماعی داشته باشه یا به قول شما علمی تخیلی باشه، برای یه چیزی باشه که توش به عنوان یه بازیگر یه چالشی برای من وجود داشته باشه، من بتونم یه قدم برم جلوتر، نه در جا بزنم نه برم عقب، حتی در جا زدن هم نمیخوام.
خب یه آدمی هم که این ویژگی ها رو دارم من نمیتونم متفاوت باشم، هر چقدر هم تلاش کنم نمیتونم، حتی به طور مستقیم.
خب تفاوت هنرپیشه
است. خب دیگه بعدم من خودم رو که نمیتونم عوض کنم، که البته آدم میتونه خودش رو عوض کنه، ولی من به خودم کاری ندارم، من به اون نقشی کار دارم که میخوام بازی کنم، من باید بتونم هر نقشی رو بازی کنم به عنوان بازیگر، ولی اگه قرار باشه همیشه یه شکلی باشم خب اصراری نداره آدم، خب یه بار بازی میکنی تموم شد.
اثرش بعد از
اینکه
فیلم تموم شده
به
ذهنتون باقی
مونده؟ باید بهتون بگم که من هر اولین کاری که کردم هنوز دیالوگاشو حفظم، یعنی نمیتونم از خودم جداشون کنم، هیچ ربطی چون به من ندارم هیچ کدوم از شخصیتایی که بازی کردم، برام هر مثلا من خودم الان گیلانه رو میبینم تحت تاثیرش قرار میگیرم، نمیفهمم خودم اونو بازی کردم، ولی هر کدومشون یه بخشایی از شخصیتایی که بازی کردم در ذهنم برای همیشه وجود دارن و بهشون عشق میورزم، همشون رو دوست دارم، نمیتونم بگم باهاشون زندگی کردم چون که اونا آدمای جدای از منن، شخصیتایی که بازی کردم، ولی آدمایی ان که برام عزیزن و ارزشمندن همش.
راجب همین گیلانه یه خورده بیشتر توضیح بدیم، مخصوصا این بحث گویش گیلکی و اینکه به هر حال زندگی یک مادر رو شما از دوران جوانیش مرور کردین تا به سنین بالاش رسیدین.
بله.
یه خورده اصلا در مورد همین پروسه‌اش، اینکه چقدر شما رو درگیر خودش کرده بود، چقدر شما رو وادار به این کرده بود که احیانا حالا یه مدتی اگر واقعا فاصله گرفتید از بعضی از کارهای همیشه گیتون، اینا رو بیشتر برامون بگید، مخصوصا اون لحشهش که خیلی
بود. والا این گیلانه خب یه موقعیت و شخصیت خاص بود که من کار کردم، چون که سنش و گویشش و هیچیش با من همخونی نداشت به قول خانم بنی اعتماد، ولی توش یه پتانسیل خیلی قوی انسانی بود. الان ما راجع به جنگ خیلی راحت میتونیم حرف بزنیم، اون سالی که ما گیلانه رو کار کردیم هنوز کسی جرئت نداشت غیر از چند تا آدمی که توی جنگ کار کرده بودن خیلی راحت راجع به جنگ بشه حرف زد، یا اصلا بگه جنگ اثراتش فقط پشت توی جبهه نیست، پشتش سنگین‌تر و سخت‌تر میگذره. برای همین من خودم هم خیلی تحت تاثیر جنگ بودم، همیشه فکر میکردم یه باری رو دوشم هست، بعد یه کاری انجام میدادم که انجام ندادم، فکر کردم شاید اگر این نقش رو بازی کنم یه بخشی از ظلمی رو که به مادرها توی جنگ شده بتونم فقط نشون بدم، برای همین به نظرم میاد اصلا فیلم خاصی در اومده، نه فقط بازی. در مورد لهجه و فیزیک و گویش من، خب آدم هر نقشی بازی میکنه پیامتش باید یه تحقیقاتی در موردش داشته باشه دیگه.
در مورد لهجه شما براتون دفعه دوم بود، چون براتون بله. بخامچولم این رو داشتید.
من بچه تهرونم ولی بزرگ شده شمرونم، پدر و مادرم اهل خیابون مولوی بودم.
لهجه شما میام سرایی
بکنم، بخامچولم دیگه خیلی قشنگ صحبت کرد. قربان شما، این من کار خاصی نمی کردم، فقط دیالوگامو با آدمایی که محلی بودن با هم تمرین میکردیم، بله، بعد با کارگردان تمرین میکردیم و به این نتیجه میرسیم.
یه به سوال خانم متعدد دوره، چون بحث اقتصاد فیلم شد، حالا این بحث خود خواسترش کنیم. بحث اشاره کردیم اینکه انجمن اومد بعد از سالهای سال بیمه کرد هنر بیشه، یه بحثی که خیلی برای جست و خوری خیلی نوستان میشنویم دیگه از وضعیت زندگی هنر بیشه قدیمی،
بله،
که حتی برای نیازهای کف زندگی، نیازهای مازلویی به قول معروف همچنان اسیرن و
بله.
بعضا همت عالی افراد هست که جمع میشه که هم بودنش خوبه که
بله.
همچنان هست، هم ای کاش نبود، برای یعنی ضرورتی براش نبود، برای اینکه آدم ها از جاهایی به شکل با عزتی تأمین میشونن که نیازی به حرکات نبود
بله.
اما الان ببینید تعداد زیادی برای هنرپیشه ها دارن به صحنه میان، قاعدتا وقتی که ما به همین اندازه که فرصت های فیلم سازیمون روش نمیکنه که من فکر میکنم حالا توی یه آنباری ما اکران سینمی مون فکر نمیکنم در سال بیشتر متوسط بین 50 تا فیلم 70 فیلم شاید
بله.
حد اکثر ظرفیت فیلم ماست دیگه، بیشتر که نیست، و این همه هنرپیشه‌هایی که دارن میان وارد عرصه میشن، حالا از جنبه‌های مختلفی میشه بهش نگاه کرد، ولی یه بخشش اقتصادیه قطعا. وقتی افراد جدید میان به صحنه، فرصت های این فیلم ها به یه نوعی تقسیم میشه.
درسته.
یه سوال دو سوال دارم، یعنی یکی همون هم اقتصاد سینما برای هنرپیشه های قدیمی تر این وسط چگونه تعریف میشه؟ به هر حال فیلم های کمتری بهشون میرسه. از اینجا میخوام نقل بزنم به یه چیز دیگه. وقتی که اقتصاد فیلم احتمالا برای یه سری از این هنرپیشه هایی که اسم و رسمی هم دارن داره فرصت های کمتری فراهم میکنه، برگردم اون حرف شما، گفتیم فیلم های خوب کمتر این روزا فرصت ساخت داره، با توجه به فشار اقتصادی که روی هنرپیشه ها هست، آیا نگفتن به سناریوهای ضعیف سخت‌تر نمیشه و خیلی بین بر نمیگرده که آدما سخت بتونن به چیزی که حتی قبولش ندارن شاید راحت نبگن؟
والا اگه بخوام جوابتون رو فقط تو محدوده سینما بدم، باید بهتون بگم که یک معادله غلطی الان در سینمای ما وجود داره و اون اینه که تلویزیون رابطهش با سینمای ما یک رابطه تخریب کننده بوده. یعنی چون در تلویزیون شما خیلی نیاز به کنترل خودتون، نیاز به پرورش فکر و ذهن و افکارتون رو برای محدوده ای ندارین. تلویزیون یک دریچه بازه که هر کسی دلش خواسته توش وارد شده. جدای از این، رسانه ایه که بالاترین برد ارتباط مخاطب رو داره. در نتیجه شما با هر کار جعلی، یا من جعلی میگم برای اینکه نگم مبتذل، نه در این حد سطح چیزی رو پایین نیارم، ولی با هر کاری که انجام میدین در تلویزیون، حتی اگر یه تیزر تبلیغاتی بازی کنین، از فردا تو خیابون همه بهتون نشون، شما رو نشون میدن. وقت شما رو نشون میدن، ولی این دلیل نمیشه که شما کار خوبی کرده باشین. شما فقط معروفی به واسطه اینکه هر روز در تمام روستاها و شهرها تصویر شما توی تلویزیون چندین بار دیده میشه. این باعث میشه که اون عده‌ای که دارای این شهرت شدن وارد سینما بشن و فکر کنن که یک موجودات خارق‌العاده‌ای هستن، چون مردم میشناسنشون، پس دارای یک اندازه‌ای هستن که باید مطالبات زیادی داشته باشن. و آدمای خیلی ناچیز دستمزدهای خیلی بالایی توی این حرفه گرفتن که اصلا شایسته‌شون هم نبوده. برای همین جلو رفتن توی سینما هی با این رفتارها به خطر میفته، چون تلویزیون یه مقوله دیگه، یه سینما یه مقوله دیگه. اونا با فرهنگ تلویزیونی وارد سینما میشن و شروع میکنن سطح سینما رو پایین آوردن. تمام سرمایه سینما محدود میشه به یک تعداد مشخصی آدم، که اون تعداد مشخص هم فقط تو این موقعیت هستن. فردا یه تعداد دیگه این مورچه میخوان بیان این جلو، این غذا رو ذره ذره بخورن تموم شه. ولی بدنه اصلی سینما که آدمای تحصیل کرده این رشتن، آدمایی هن که سالها زحمت کشیدن. من میشناسم کسایی رو که سالهاست کار نکردن و کم کم ترس پیدا میکنن از کار کردن و همشون گوشه خونه نشستن. ولی اخیرا من شنیدم که خانه سینما با بانک هنرمندان میخواد یه بیمه بیکاری بذاره برای هنرمندان و شاید اینجوری یه ذره جبران این ظلمی رو که بهشون میشه از دست بده. جانم وقتی نه فقط کارگردان نیست، ضرر اصلی رو کارگردان نمیکنه، تهیه کننده میکنه، ولی اصولا رعایت کپی رایت مثل این میمونه که شما به خودتون اجازه بدین از خیابونی که یه طرف است عبور کنین، خیابونی که یه طرف است شما باید رعایت کنین. وقتی ورود ممنوع هست و وارد میشین، یعنی دارین یه کار خلاف میکنین. این بحث کپی رایت و رعایت نکردنش عین ورود ممنوع میمونه، در واقع به یک حریمی تجاوز میکنیم که نباید بکنیم. طبیعتاً ضرر داره، اگه ضرر نداشت اینقدر روش اصرار نمیبرزیدن، ولی روی زندگی بازیگر یا کارگردان اونقدری تاثیر نداره که برای تهیه کننده تاثیر داره. سرمایه مثل میمونه که سرمایه یه آدمی رو یواشکی میدوزن، به طور اگه بخوایم فکر کنیم به طور معقولش حتما ضررش در آخر به بازیگر و کارگردان هم میرسه، ولی کسی که ضرر اصلی رو میکنه تهیه کننده است.
من میخوام یه خواهش بکنم جناب معینی، چون تقریبا دیگه داریم به ساعت 5 نزدیک میشیم. آره، و اگر بخوایم ادامه بدیم خیلی با واقعا سوال زیاده، ما نمیتونیم از ایشون سیر بشیم، ایشون ولی خب به هر حال ممکنه خسته بشن. بنابراین حالا اگر دوستان سوال دارن باز فقط کوچولو باشم.
یه سری از دوستان دیگه‌مون هم از سوالی گفتن. آره اگر سوالا رو کوتاه
بپرسین،
ریتم یکم تون کنیم.
فقط خانم معتمداری ها بعد از اینکه سوال دوستان تموم شد یه فقط اشاره ای هم بکنید به کاره تازه‌ای که قرار هست باشه، آیا واقعا هستش تو جشنواره 33 یا حالا در کلا در موردش هم صحبت بکنید. اما حسین بگو.
خانم
معتمداری
ها، خانم عبدالله، یه نکته جالبی رو مطرح کردم که
حالا
من
یکم شرح‌بسته
شدم. این
نکته
مهمه،
قرار شد کوتاه باشه، شرح‌بسته نه، اما باید کوتاه
بگیم. مختصر از خدمتتون که این هم ضعف در سینما ایران، هم چشمانگیری سینما ایران از جلوه های ویژه و بحث تکنیکی و فرامتنی خیلی دور. مثلا شما تو سینما ایران خوشونت نمیبینی، جلوه های ویژه مثلا
حالا دیگه چه خوبه، خوشبختی بود
شما دیگه خوبه دوست خوب
خدمت شما هستم که مثلا خب اصلا قابل مقایسه با هالیوود نیست. بعد گفتم اولاده مثلا فرامتی هم مثل چنان خشونت، حتی ماجراجویی بیش از حد، اینها وجود نداره و در نتیجه داستانهای سینمای ما خیلی انسان محور میشه. مثل نقاشی میشه که تو این چند صد سال اخیر، شاید هزار سالی که ما مثلا نقاشیمون حالا هست، اونه خیلی پورتره محوره. بخاطر همین من مخواستم بپرسم که وقتی که این عوامل خارج از سینما یا عوامل تربیت کننده به کمک بازیگر نمیان، بازیگر تو کی میتونه خودشو ارائه بده؟
والا نمیتونم بگم، مگه مسائل انسانی که محدود نیست، آدمام که محدود نیستن، به اندازه تمام آدم های کره زمین شما میتونین نقش بازی کنید.
خب سینما هم جای افکته، جای
یه بخشش، خیلی ممنون، یه بخشش اینطوریه، همش که اینطوری نیست. سینما حالا شما میتونین بگین سینمای صرفا تکنیکی، سینمای اکشن، نمیدونم سینمای ملودرام، درسته ما یه سری محدودیت داریم، یعنی نداریم همه شکل‌های مختلف سینما رو، ولی اون چیزی هم که هست چیز کمی نیست، اون خودش خیلی هنوز جا داره درست بشه.
من یه سوال میتونم بپرسم؟
بپرسم.
حالا وقتم مستبدی همیشه برای من سوال بوده، شما آبسرتون چند سال شد وقتی کلاهرنزی اومد رو فرده؟
کنم نوجوان بود.
یعنی یعنی در واقع جزء نسلی محسوب میشد که ارتباط برقرار.
بله بله.
تبعاتش تو خونه چی بود؟ من همیشه برام سوال بود. شما تبدیل شدیم به چهره‌ای که خب پرفروش‌ترین فیلم اون موقع رو به هر حال بازی کرده بودین و بعدم چهره محبوب کودکان و نوجوانان اون دوره بودین. تبعاتش تو منزل شما چی بود؟
ولی من در منزل یه خانم خانه‌دار بودم و مادر و همسر. شغل من خیلی ربطی به روابط خانوادگیم نداشت، یعنی هیچ وقت سعی نکردم که از شغلم به عنوان یک آلترناتیو در زندگیم استفاده بکنم یا اینکه خانوادم رو محدود کنم به اینکه من یه هنرپیشه معروف و محبوبی هستم. حتی گاهی اوقات به من خیلی خیلی سخت میگذشت، چون هیچ وقت نمیتونستم بیش از اندازه جدی با بچه‌م حرف بزنم، چون همش گفت داری فیلم بازی میکنی، مثلا گفتم اجازه نداری این کارو بکنی، یا اجازه نداری، گفت حالا مثلا اینا رو که میگی عصبانی نیستی، داری عصبانیت رو بازی میکنی. در نتیجه هیچ تأثیری نمیتونم بگم تأثیر نداشته، ولی برای من مثل سنجاقی بود که به لباسم زده بودم. بازیگری وقتی وارد خونم میشم همیشه اون سنجاق رو برمیدارم میذارم کنار تا وقتی بهش احتیاج دارم استفاده کنم.
کوتاه اگه باشه چون خیلی کوتاه دیگه والا سابقه خرابه. خب بپرسیم
چند تا فیلمی که شما به هر حال کسی هستید که بازیگر محبوب اینجا و مستقیما ارتباط پیدا کردید، چند تا فیلمی که تاثیر گذاشت تفکر مردم
فیلمی که خودم بازی کردم؟
هر فیلمی که دوست داری.
تاریخ به قول اسماعیل تاریخ 100 ساله.
حالا 100 ساله.
تاریخ مثلا تاریخ 100 ساله یکیش فیلم قیصره. که اصلا دیدگاه یه عده‌ای رو تغییر داده. از نسل خودش تا الان.
این اواخر.
حتی.
این اواخر چی؟
روسریابی یه فیلمی بود که من تاثیرش رو خیلی زیاد دیدم توی مردم. حتی کسایی رو دیدم که میگفتن بعد از این فیلم اصلا افکارمون تغییر کرده، چون یه زندگی مشابه این داشتی. خیلی زیاد تاثیر داشته. دیگه چه فیلمی رو بهتون بگم؟
احتمالاً همسرم میتونسته جزء این دسته باشه دیگه، چون دقیقاً نمود داشته توی
همسرم بوده، ولی بردش اونقدر نبود. توی جامعه خیلی تاثیر داشت. اونم بله. اونم البته خیلی از خانومای کارمند یا خیلی از آقایون به من گفتن که ما میشه یک همچین موقعیتی داشتیم با همسرمون. فکر میکنم فیلمای آقای عیاری فیلمایی که تاثیرگذار بوده عمیقا، نه تبلیغاتی که بگین خیلی انعکاس بیرونی داشته، ولی فیلمای آقای عیاری رو که میبینید یه نشستی درونتون داره که بعد همینجور تا دراز مدت باهاتون هست، رسوبش هیجانی نیست مثل فیلمای آقای مخمل باف. یه دوره‌ای هم فیلمای آقای مخمل باف خیلی تاثیرگذار بوده. اخیراً که من خیلی با این سینمایی که وجود داره آشنا نیستم، میدونم که فیلم‌های پرفروشی بودن، مثلا فیلم‌های آقای عطاران ولی تاثیرگذار نیستن دیگه، زمان دارن.
ارتباطتون با سینمای آقای فرهادی چجوریه؟
با فیلم‌های بله خیلی خیلی خوش سلیقه است آقای فرهادی، به جز فیلم آخرش که یه ذره برای من بله
کوتاه اسمایی دارم بپرس که بعد
در حال حاضر خانم معتمدی دوست دارید که تو این سینما بمونید و مبارزه کنید؟
موندم هم مبارزه هم میکنم.
این که شما مردمی هستید
بگید
چند خواهش
من خبرنگار ورزشی هم فکر می‌کنم که خود کاوه خریدم مثلا در بحثتون دوستانم اسفایی می‌خوام. یه چند تا سوال ورزشی از دستم داشتم، چون من شما رو بارها تو استادیوم دیدم مسابقات والیبال، اگر اشتباه نکنم جزء تیم والیبال هنرمندان هستی. این چیزا خبره ورزشی خیلی داغ و مثلا مدال‌آوری خانوما که یه جوری پرچم خانوما رو بالا بردن بالا نگه داشتن، خواهم نظر شما رو بدونم تو عرصه ورزش حضور خانوما.
بله من آخه هیچ جایی حرف نمیزنم. در زمینه ورزش باید بگم که این روزا خب خیلی خبرهای داغ هست دیگه، چون که ما توی رشته هایی که قرار بوده مدال بیاریم هیچی نیاوردیم، تو رشته هایی که اصلا باورمون نمیشده داریم مدال میاریم. این خودش یعنی این که ما یه کمی دیدگاهمون عقب مونده است نسبت به ورزشمون. درست از موقعی که والیبال تیم والیبالمون توی دنیا شروع کرد به حرکت کردن، مردم یه دفعه یه تکونی خوردن به نظر من. حالا حتما مسئولام این تکونو خوردن که بفهمن چقدر ورزشکارای ما قابل احترامن و چقدر ارزشمندن، با هیچی اینقدر فوق‌العاده بازی میکنن. توی همین بخش همینجوری که بخوایم بریم، کل ورزش ایران الان توی این چند ماهه اخیر یه جهش عجیب و غریب کرده. جهش مهمترش هم اینه که برای اولین بار یک خانم پرتاب کننده وزنه مدال نقره میاره، خانم لیلا رجبی. به نظرم میاد ما باید یه ذره دیدگاهامون رو تغییر بدیم نسبت به ورزش. ما منظورم مسئولانه و کسایی که مسئولیت یا هویت ورزش ما به دوش اوناست که ببینن همه چی تغییر کرده، اونا باید تغییر کنن دیگه. نه من کلن ورزش دوست دارم، همه رشته های ورزشی رو دوست دارم، دنبال میکنم همه رو، مسابقات هم برم.
سعی جون وقت
بگی بذاریم سوالش رو من جواب بدم. من همش منتظر بودم شما سوال، چون میفهمیدم که ذهنتون مشغوله. من فکر میکنم که هر آدمی خودش مسئول موقعیتی هست که توش قرار گرفته. هیچ کس منو به اجبار اینجا نگه نداشته، هیچ کس هم منو به اجبار خارج از اینجا نمیفرسته. ممکنه تهدید یا توهین یا برخوردایی باشه که آدمو سوق بدن برای اینکه بخواد از اینجا بره، ولی رفتن یا موندن فقط به خود آدم بستگی داره. و فکر میکنم اونقدر شخصی هست که ما توی دیدگاه های خصوصی خودمون نخواهیم کسی رو قضاوت کنیم یا نظر بدیم راجبش.
بگید که از فیلم های یا فیلمی که میخواید توی جشنواره اصلا هست نیست؟
من سه تا فیلم در واقع از وقتی دیگه ممنوعیت کاری ندارم بازی کردم. یه فیلم در آذربایجان به اسم نبات که اصلا به زبان آذری حرف زدم و محصول کشور آذربایجان.
ترکی صحبت کردین؟
بله. یه فیلمم بازی کردم با آقای فرشباف که ایشون آقای معینی میشناسنشون، مرتضی فرشباف به اسم بهمن، که الان دارن کارهای صداگذاریشو انجام میدن.
یه نقش مقابلتون؟
نقش مقابلم شوهرم. برای اولین بار دوتایی زن و شوهر بازی کردیم. و یه فیلم دیگه هم بازی کردم به اسم یحیی سکوت نکرد، کار آقای کاوه ابراهیمیان که اولین کارشون بود.
غیر از اینا که فعلا جلوی دوربین که نرفتین، حالا بعد از اینکه از بنیز برگشتی قرارداد رو منعقد نکردین؟
نه خیلی، ولی یه قرار جنبی کار گذاشتم.
بران از شما
تاعت کار کردم ولی امسال نمیرسم. نه خیلی، بعد از ننه دلاور هنوز کاری نکردم، ولی چند تا کار داریم در دست تمرین.
به هر حال خیلی خیلی سپاسگزاریم خانم معتمدی.
مرسی از خاطرات
خوب این شیشه مهر 1393 هیچ کار
اختیار داریم. قربون شما لطف کردین به بنده که منو دعوت کردین. آرزوی بهترینا رو دارم برای همتون.
ما فقط خواهش میکنم برای اینکه دو تا نکته فقط اینجا با تون خداحافظی بکنیم.